بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحثمان بررسی و نقد نظریه‌ای بود که در باب تفسیر خاتمیت مطرح شده است. نظریه این است که خاتمیت به این معناست که اونچه که به عنوان شخصیت حقوقی پیامبر مطرح بود، یعنی ولایت تشریعی و حجیت سخن و کلام و واجب الاطاعة بودن پیامبر، این دو سه مقوله یعنی ولایت، حجیت و وجوب اطاعت، اینها از خصوصیات شخصیت حقوقی پیامبر بودند. بنابراین یعنی نه فقط پیامبر اسلام، همه انبیای الهی دارای این سه ویژگی بودند. وقتی که نبوت ختم شده است، این سه مقوله و سه ویژگی هم ختم شده و در نتیجه بعد از نبی گرامی اسلام کسی نیست که از این سه خصوصیت برخوردار باشد، یعنی دارای ولایت بر مردم باشد و سخن او بر دیگران حجیت داشته باشد، حجیت شرعی، و اطاعت از او هم بر بقیه واجب باشد. خب این را ما بررسی کردیم و عرض کردیم که اولا یک فرضیه است که هیچ گونه دلیلی از عقل یا از کتاب و سنت بر آن اقامه نشده است و هر فرضیه‌ای که اولا دلیل نداشته باشد اعتبار علمی نخواهد داشت. علاوه بر این که دلائل خلاف دارد، یعنی نه تنها فرضیه است که دلیل ندارد بلکه ادله برخلاف آن هم داریم. نسبت ما بین نبوت و این سه ویژگی، یعنی ولایت شرعی داشتن، حجیت شرعی داشتن و وجوب اطاعت شرعی داشتن، نسبت اخص و اعم است، نسبت تساوی و تلازم نیست، که با ختم نبوت این سه مسئله هم ختم شده باشد. اگر نسبت بین نبوت با این امور سگانه نسبت تساوی و تلازم بود، ختم نبوت خود به خود مستلزم ختم اینها هم بود. اما نسبت بین اینها عموم و خصوص مطلق است، تساوی و تلازم نیست. یعنی هر پیامبری در طول تاریخ نبوت، هر پیامبری که از جانب خدا مبعوث شده، این سه ویژگی را داشته است: هم ولایت شرعی بر مردم داشته و هم حجیت شرعی و هم واجب الاطاعه بوده. اما این گونه نیست که هر کس دارای ولایت باشد و دارای حجیت شرعی و وجوب اطاعت شرعی باشد نبی باشد، یعنی عکس مستویش موجبه جزئیه است نه موجبه کلیه. مانند این است که در مثال معروف میگوییم هر انسانی دارای خصوصیت حیوان، حیوانیت و نطق است، یعنی حیوان ناطق است. اما هر حیوانی، یا بالعکس بگوییم هر انسانی دارای خصوصیت حیوانیت هست، حیوانیت به معنای منطقی و فلسفی، یعنی جسمی نامی و متحرک و حساس بالاراده. اما این که هر حیوانی انسان باشد، ما چنین چیزی نداریم، یعنی موجبه کلیه عکس مستویش که لازم الصدق است و دائم الصدق است موجبه جزئیه است نه موجبه کلیه. هر ایرانی مثلا آسیایی است، اما هر فرد آسیایی ایرانی نیست. نسبت بین ایرانی بودن و آسیایی بودن اون رخص مطلق. خب به چه دلیل میگوییم نسبت اینها عموم و خصوص است و نه تلازم؟ به دلیل اینکه ما از خود سخنان انبیا و وحی الهی این مطلب را استفاده میکنیم که در جلسات قبل به نمونه های از ادله اشاره شد. یعنی وقتی به قرآن کریم رجوع میکنیم میبینیم که قرآن ولایت را که مطرح میکند گسترده تر از نبوت مطرح میکنه. میفرماید انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنون، یعنی به دنبال ولایت نبی، ولایت برخی از مؤمنان را هم مطرح فرموده است و مخاطب در این آیه شریفه مؤمنانند. الذین آمنون هستند. این آیه شریفه در سوره مائده آیه 55 است، چون در آیه 54 خطاب کرده به مؤمنان، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه تا آخر. این آیه 54. به دنبال این آیه، بدون اینکه الذین آمنوا تکراری بشود، فرموده است انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. پس مخاطب در این آیه شریف مؤمنانند، جامعه مؤمنین، و ولی بر آنها هم اولا خداست، پس از خداوند سبحان پیامبر است، و بعد از پیامبر هم الذین آمنویی که صفات را دارند در ادامه توصیف شده، الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، که مطابق روایات شأن نزول مقصود امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. پس این آیه ولایت را، یعنی ولایت شرعی بر مؤمنان را بعد از خداوند متعال، بعد از پیغمبر، برای کسانی از مؤمنین هم ثابت کرده. چطور ما بیاییم بگوییم که نسبت ولایت و نبوت تساوی است؟ که برخلاف این آیه است. و نیز در آیه اولی الامر گفته شد که می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. پس مسئله وجوب اطاعت هم از خواص نبوت نیست، بله هر نبی واجب الاطاعه است، اما هر کس که واجب الاطاعه است لازم نیست نبی باشد. و اولی الامر منکم، که اولی الامر یعنی کسانی که متولی امر رهبری جامعه مؤمنین جامعه اسلامی هستند. ما حالا این دلایل قرآنی را که عرض کردیم داریم، علاوه بر روایات علاوه بر روایاتی که نام بردیم دیگه، روایات را در جلسه قبل هم اشاره کردیم و تکرار نشود، مثل حدیث شریف ثقلین، مثل حدیث سفینه نوح و مثل حدیث قدیر و امثال اینها. پس از ما تقدم، یعنی از بحث‌های گذشته معلوم شد که نسبت ما بین نبوت و این سه مقوله که عبارتند از ولایت شرعی، حجیت شرعی و وجوب اطاعت شرعی، نسبت تلازم نیست. اضافه بر این وجوهی که حالا اشاره کردیم، در قرآن کریم مصداق هم نام برده، یعنی مواردی را قرآن کریم نام برده است که دارای ولایت بودند، واجب الاطاعه بودند و پیغمبر هم نبودند. یک نمونه اش نمونه حضرت طالوت است. جناب طالوت از انبیای الهی نبود، اما قرآن کریم چنین نقل می کند، می فرماید الم تر الى الملاء من بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملكا نقاتل فی سبیل الله. خب جمعی از بنی اسرائیل بعد از حضرت موسی علیه السلام نزد پیغمبرشون رفتند و از ایشون خواستند که برای اونها فرماندهی را تعیین بکنه تا در راه خدا بجنگه. پیامبرشون به اونها فرمود، البته آیات متعدد هست، من حالا خلاصه میکنم اون قسمت بحثمون رو. پیامبر فرمود قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. خود پیغمبر مستقیما وارد نشد، این را واگذار کرد به اینکه وحی بشود. به ایشون وحی رسید که گزینه طالوت است. خب طالوت را انتخاب کرد و ایشون انتخاب شد. فلما فصل طالوت بالجنود، وقتی که سپاه را آرایش داد و به نهر آب رسیدند و خواستن از اونجا عبور بکنن، جناب طالوت به اونها دستوری داد. حالا میخوایم ببینیم که ایشون ولایت داشت، برگزیده شده است، پیغمبرم نیست، از جانب یک پیغمبری از سوی خدا هم برگزیده شده، این دیگه واجب الاطاعه است، حجیت داره، ولایت داره. قال فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر، خداوند شما را میخواد بیازماید به نهری. فمن شرب منه فليس مني، هر کس که از این آب که میخواد عبور بکنه بنوشد از من نیست، یعنی مردود است. فرمان ایشان ملاک حق و باطل، ملاک رد و قبولی است. و من لم یطعمه فانه منی، اما هر کس که نخورد از این آب ننوشد او از من است، یعنی مقبوله. حالا دیگه در ادامه فهمد که بسیاری از اینها آب را نوشیدن، نتونستن تحمل کنن، تشنه بودن، از وسط آب هم رد می شدن، بالاخره وسوسه شدن، آب را خوردن و نتوانستن با ایشان همراهی بکنن، مردود شدن. ولی اون عده قلیل، کم من فئة قلیله غلبت فئة کثیره باذن الله، اونا رفتن و سپاه جالوت را هم شکست دادن. سوره بقره، حالا مفصل سوره بقره آیه 246 تا 49 تا 249، با همین مقدار اشاره کافی است که طالوت یک مصداق از کسانی است که ولایت دارد. حالا ولایت حدود و قلمروش موسع و مضیق میتونه باشه، سعه و زیغ داشته باشه، بستر فی الجمله است، حالا هر چقدر که ولایت داره. بالاخره در این حوزه‌ای که ایشون فرمانده و فرمان روا بود، هم ولایت داشت، هم حجیت داشت، هم واجب الاطاعه بود، پیغمبر هم نبود. نمونه دیگری که قرآن نقل کرده از جناب ذوالقرنین است که در سوره مبارکه کهف آیات 83 تا 98 داستانش نقل شده. ذوالقرنین، حالا یک آیه این است، میفهمد انا مکننا له فی الارض و آتیناه من کل شیء سببا فاتبع سببا حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تقرب فی عین حمئه و وجد عندها قوما قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیهم حسنا. به ادامه داستان که ایشانم به اونا دستور داد، قصه در اون آیه، در اون سوره، در این آیات که عرض کردم مفصل بیان شده. بالاخره ایشون معلوم میشود یک انسانش نبی نیست، اما حجت خداست. انا مکننا له فی الارض و آتیناه من کل شبب من کل شیء سببا، این از تکوینی که قدرت دار، و از نظر تشریعی میفرماید قلنا یا ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیهم حسنا. این هم میشه تشریعی دیگه، یعنی جناب ذوالقرنین هم مکنت داشت، حالا بگیم ولای تکوینی در یک محدوده ای، هم امرش ملاک حق و باطل بود، واجب الاطاعه بود که میتوانست تسلیم بگیره نسبت به اینو، میشه ولایت دیگه، ولایت تشریعی. از این نمونه ها را هم ما در قرآن داریم، در روایات هم که عرض کردیم فرماندهانی که پیامبر تعیین میکرد در سرایا که فرمود من اطاع امیری فقط اطاعنی و من عصا امیری فقط عصانی. پس اینها هم نمونه هاییه که شاهد بر این سخنیست که عرض کردیم که نسبت ما بین نبوت و این سه مقوله، یعنی ولایت شرعی، حجیت شرعی و وجوب اطاعت شرعی، تلازم نیست که ما بیاییم بگوییم هر نبی اینها را دارد و هر کس اینها دارد پس نبیست، و چون نبوت ختم شده است کسی غیر از انبیا دیگه اینها را نداره. اضافه بر این نکته سومی هم که عرض کردیم از بحث‌های قبل روشن شد، این نظریه هم با امامت شیعی مخالف است، هم با امامت غیر شیعی. در بادی امر به ذهن آدم اینجور تبادر میکنه که این سخن و این نظریه تفسیر از خاتمیت فقط با امامت شیعی مخالف است. اولا ما همونطوره عرض کردیم، ولی در خلال مباحث روشن شد که اینطور نیست. این تفسیر از خاتمیت هم با امامت شیعی مخالف است و هم با امامت غیر شیعی. فرقش این است که با امامت شیعی از دو جنبه مخالف است و با امامت غیر شیعی از یک جنبه، بالاخره ناسازگار با امامت است، هم از دیدگاه شیعه هم از دیدگاه غیر شیعه. از دیدگاه شیعه از دو جنبه، چون امام از نظر شیعه هم ولایت علمی دارد هم ولایت سیاسی دارد، یعنی هم در مرجعیت دینی یعنی معارف دین او ولیست اون ملاک حق و باطل است، سخن او حق است. این ولای علمی را تعبیر میکنیم برای اینکه روشن بشه، مرجعیت علمی یا ولایت علمی، و هم ولایت سیاسی داره، چون که عزل و نصب و تصمیمگیری در امور اجتماعی به عهده اوست. دلیل مرجعیت علمیش یا ولایت علمیش مثل آیه انما ولیکم الله، مثل حدیث ثقلین، حدیث سفینه و امثال اینا. و دلیل ولایت سیاسیش هم مثل حدیث قدیر، که اینا نوعا اطلاق داره، به اطلاقش همه را شامل میشه. اما حالا اون وجهی که در قدیر به نظر میاد بیشتر برجسته است همین جهت است، چون پیامبر اول فرمود من اولا بکن من انفسکم، آنها گفتن که شما اولای خدا و رسول اولاست، فرمود خیلی خب من کنتم مولا فعلیون مولا. این ولایت سیاسی خیلی ظهور داره، برجسته تره، یعنی عنایت بود است که این را اونجا پیامبر برای مردم بیان بکنه. ازا بیعت هم گرفتن بعد، همونطوری که میدانید به همون سبکی که و روشی که در بیعت ها در امر سیاسی مطرح بود بیعت هم گرفته شد. این جنبه خیلی شاخصه، ولی در این حال اطلاقش ولای علمی را هم شامل میشه، کما اینکه اون ادله دیگر که عرض کردم اینا خصوص اختصاص ندارن، یعنی اطلاق دارن. اما اگر بخواد انسان اون جنبه های بارز را مثلا پیدا بکنه، میتواند ادعا کند که وجه بارزتر در حدیث ثقلین امامت علمی است، در حدیث قدیر امامت و زعامت سیاسی است. عرض کردم وجه غالب و بارز ها، اختصاصی نمیتونیم ادعا بکنیم. این از نظر شیعه. ولی خب اهل سنت غیر شیعه هم در باب امامت سیاسی را مثل ما قائلن، یعنی اونها هم معتقدن که بعد از پیغمبر آن کس که خلیفه پیغمبر و امام مسلمین است. قبلا هم عرض کردیم که مسئله امامت دو جنبه داره، امام هم جانشین پیغمبر است، می شود خلافت، هم رهبر مؤمنان و مسلمین است، می شود امامت. یعنی اینطوری نیست که امامت یه مقوله ایه، خلافت یک مقوله ایه، خلافت مال اهل سنت، امامت مال شیعه. این اشتباهه. عند شیعه، عند اهل سنت هم امامت مطرح است، هم خلافت مطرح است. ما ائمه طاهرین را خلفاء الرسول می دانیم، آقا امیرالمؤمنین خلیفه پیغمبر، امام مجتبی، بقیه ائمه خلیفه پیغمبر به حق بودن، امام مسلمین هم بودن. لذا در اون حدیث یوم الدار می بینید که پیامبر فرمود، اشاره کرد به امیرالمؤمنین ان هذا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم، خلیفتی اصلا بحث خلافته، جانشین من است. البته فاسمعوا له و اطیعوا، اون می شود همون امامت و رهبری. حالا البته یک نکته هست، برای این که فرمایش بزرگانی هم که این رو گفتن، مثل مرحوم های عسکری که میگوید تفکیک میکند مکتب خلفا را از مکتب اهل بیت، بیان ایشان و امثال ایشان هم یک وجه تاریخی دارد. اینی که بنده عرض کردم وجه کلامی قضیه است، یعنی از منظر کلامی اگر شما به این مسئله بنگرید، امامت و خلافت تقسیم پذیر نیست که الامامت للشیعه و الخلافت لغیر الشیعه، اینجوری چنین چیزی ما نداریم. هم به لحاظ عقلی، هم به لحاظ مصادر و منابع، اون کسانی که یا اون فردی که جانشین نبی شد بعد از نبی، خلیفه النبی و رهبر مسلمان ها، امام المسلمین. لذا علمای اهل سنت هم در کتاباشون تعبیر خلافت دارن، تعبیر امامت دارن، اصلا باب الامامه مطرح میکنن، مثل ما فرق نمی کنه. البته راه تعیین امام چیست، صفات امام چیست، اختلاف هست که دیگه اینا را میدانید، الان تکرار نکنید. اون وجهی که بزرگانی که اینا جدا کردن ما هم قبول داریم، اون به لحاظ تاریخی است، حرف درستی است. یعنی از منظر واقعیت تاریخی به نام خلفا، به نام خلافت، معاویه ها و یزید ها و همیشه که بنی امیه ها و بنی عباس ها و اینا اومدن بر مسلمان ها حکومت کردن، اسمش رو گذاشتن خلافت، خلیفه النبی، خلیفه پیغمبر، خلیفه پیغمبر، یزید هم گفت خلیفه پیغمبر. از اونجا که از این مقام خلافت تا در تاریخ در واقعیت خارجی سوء استفاده شد، ما برای اینکه موضعمون را نسبت به این خط خلافت تاریخی، نه خلافت واقعی، یا خلافت واقعی که مشخصه، اما برای اینکه موضعمون نسبت به این خط خلافت تاریخی مشخص باشه، گفتیم ما امامت است، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام صادق تا به آخر. این به لحاظ تاریخی حرف موجهی است، اما از جنبه منابع معرفتی و کلامی عرض کردم که باز اینا توجه داشته باشیم به هم خلط نشه. در هر حال، پس در باب ولایت سیاسی لا خلاف بین شیعه و سنه، یعنی خلیفه النبی هر کس که هست او واجب الاتباع هست، طاعتش واجبه، ولذا اگر کسی در مقابل او بیستد و مخالفت کنه میشه باقی، اهل البقی، اونا هم همین عقیده رو دارن. اگر کسی، حالا منتها اختلاف در مصداق عرض کردن، اما اگر از در مصداق اختلاف حل شد، اون کسی که خلیفه النبی هست حقیقتاً او واجب الاتباعه، رأیش رأی فصل است دیگه، البته در حوزه امور سیاسی اجتماعی، نه در مسائل علمی و شناخت قرآن و سنت و این چیزا. بنابراین این نقطه هم نقطه به نظرم قابل توجهی است که گمان نشود که نظریه‌ای که مطرح شده راجع به خاتمیت نام بردیم فقط با دیدگاه شیعه معارض است. نه خیر، این با دیدگاه اهل سنت هم معارض است در یک وجه. اینم راجع به این نقطه بحث کردیم. شواهدی هم که آورده بودن که سخن شهید مطهری و علامه و دیگران دارن که بحث کردیم، بس تا اینجا تمام شد دیگه، بس تا اینجا ما این مسئله را دیگه تمام کردیم که تفسیری از خاتمیت ارائه شده است به این معنا که گفتیم. این تفسیر دلیل ندارد، اولا دلائل خلاف دارد، ثانیا این دلایل خلافش دیگه این وجوه مختلفی بود که عرض کردیم، معارض هست با دیدگاه شیعه، معارض هست با دیدگاه اهل سنت، هر دو دیدگاه هم مستند هست، یعنی مستند به ادله قرآنی یا ادله روایی است که بیان کرد. خب یکی دو تا مطلب ایشان دارن که شاید اشاره هم کردیم، ولی مجددا این دو نکته را هم بپردازیم، این بحث را تمام بکنیم. یک نکته این است که ایشان گفتند، عبارت شو یادداشت کردن، باز میخوانم خدمتتون، گفتند خطاب پیامبران نوعاً آمرانه از موضع بالا و غالباً بدون استدلال است و از این حیث با زبان و نحوه بیان دیگران فرق آشکار دارد. به قرآن نگاه کنید، ندرتاً در آن استدلال پیدا می کنید. مقتضای استدلال این است که طرف مقابلتون را به استدلال متقابل فرا خوانید، یعنی به طرف مقابل حق بدهید با شما چون و چرا و همسخنی کند و داوری نهایتاً با فرد ثالث باشد. اما پیامبرانه و از موضع بالا سخن گفتن حکایت دیگری دارد. پیامبران از این حیث با ما انسانها هم نشینی و هم سخنی نمی کنند. تو خواه از سخنم پندگیر و خواه ملال، شیوه آنان است. ما علی الرسول الا البلاغ، تکیه کلام و ملخص روش آنان است. حتی هاتو برهانکم هم که میگویند معطل برهان آوردن مخالفان نمیشوند، پیشاپیش برهانشان را باطل میدانند، حجتهم داحضتون عند ربه. این عبارت هایی که ایشان دارن صفحه 132 کتاب بسط تجربه نبوی. قبلا اشاره ای داشتیم به این مطلب، تکرار و تکمیلش این است که ما از ایشان میپرسیم جناب عالی در این سخنی که گفتید، توصیفی که از انبیا کردید، مخاطب آنان را چه کسی قرار داده اید؟ ما ببینیم این توصیف جناب عالی نسبت به انبیا درست است یا نه؟ آیا مخاطب انبیا را مشرکان و کافران قرار داده اید و این اوصاف را برای انبیا گفتید یا مؤمنان؟ این فرق میکنه. اگر مخاطب را مشرکان و کافران قرار داده باشید، این حرفا درست نیست. این توصیفی که شما از انبیا ارائه کردید خلاف واقع است، برای اینکه پیامبران وقتی که مبعوث می شدند با کافران و مشرکان که مواجه می شدند، قبل از هر چیز از آنها میخواستن که یعنی مشرکان و کافران از انبیا میخواستن که شما دلیلتون چیست هستن؟ شما که مدعی هستید که ما برگزیده خدا و فرستاده خدا هستیم، ادعاست، دلیلتون چیست؟ این اولین درخواست مشرکان بود از آنها. اونا هم نمیگفتن به شما ربطی ندارد، آمرانه بگویند به شما ربطی ندارد که ما دلیل داریم، شما باید قبول کنید، میخواید بخواید میخواید نخواید، این چیزی نبود. پس این که میگویید گفتن ما علی الرسول الا البلاغ تخواه از سخنم تندیر خواه ملال، در مواجهه انبیا با مشرکان و کافران حرف باطله، اونا برهان میوردن و خدای متعال میفرماید ما هر پیغمبری فرستادیم با بیانه فرستادیم، با برهان فرستادیم. حالا البته بیانه ها فرق میکرد متناسب با تفاوت هایی که در هر دوره بود، ولی بالاخره بیانه. پس اولا راجع به این ادعا که ما نبی هستیم، رسول خدا هستیم، آمرانه حرف میزدن، دلیل می آوردن، و اگر دلیل نمی آوردند بر اونها هیچ حجتی نداشتن، یعنی اونها می توانستن در پیشگاه خدا اعتذار بکنن. این راجع به اصل نبوت. دو، دقت بفرمایید، در باب توحید صانع عالم، حتی یگانگی خدا و رد شرک و بت پرستی و چندگانه پرستی، انبیای الهی برهان داشتن. قرآن را که ما مطالعه کنیم، اینا چون میدانید دوستان، من فقط اشاره میکنم که خیلی وقت شما نگیرم، از حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، پیامبر عظیم الشأن اسلام، بقیه انبیا، علاوه بر این که در مسئله نبوتشان اهل برهان بودند، اهل احتجاج بودند، آمرانه حرف نمیدادند که دلیل میآوردند، علاوه بر این در باب توحید هم اقامه برهان می‌کردند. حضرت ابراهیم علی نبی جنا و آله و علیه السلام یک شب تا صبح با سه گروه احتجاج کرده تا به اینا حالی کنه که شما که خورشید می‌پرستید، شما که همیشه که یک یعنی یک شبانه روز طول کشید، یک شبانه روز با خورشید پرستان وقتی غروب کرد خورشید، با زهره پرستان ستاره زهره وقتی افول کرد، با ماه پرستان وقتی که غروب کرد، با هر سه گروه استدلال کرد، احتجاج کرد، محکومشون کرد. بت‌ها را که می‌خواست، بت‌پرستان را که می‌خواست متنبه کند، صحنه آرایی کرد که می‌دانید قبلا هم اشاره کرد. خب حضرت ابراهیم اهل بود. تلک حجتنا، خداوند می‌فرماید تلک حجتنا آتیناها ابراهیم، اینا حجت‌های ماست که به ابراهیم دادیم. اهل حجت، اهل استدلال در باب توحید. قرآن کریم راجع به پیامبر لو کان فیه ما آلهة الا الله چه لبسد. حضرت یوسف در زندان ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. پس اینم این مقوله، این حرف شما باطل. آخر انسان وقتی میخواد صحبت کنه چقدر خوبه که خلاصه گز کنه بعد پاره کنه، گز نکرده پاره نکنه، یعنی اندازه گیری کنه بعد پاره کنه. یه تکن نانم که میخوان صبحانه بدن به مردم بخورن، اول خطکشی میکنن بعد تکه میکنن، که یک تکهش بزرگ در نه، یک تکهش کوچک در بید، یکی را سیر نکنه، یکی چند نفر بخورن. این در مباحث علمی میزان چیه؟ میزان اول گفتم منطق بخوانید، منطق یعنی میزان. اینا برای اینه که اصلا ذهن انسان بشه میزانی. عالم، محقق، نویسنده، گوینده باید میزانی حرف بزنه تا بنویسه. شعاری که نمیشود که. اول میآمد جناب آقای سروش تفکیک میکرد، میگه من در این بحثم مخاطبان انبیا مؤمنان را فرض کردم. ببینیم در بحث مؤمنان چیکار باید کرد. پس اگر مخاطب کافران و مشرکان است، هم در مورد نبوت، هم در مورد توحید، هم در معاد، عزیزان میدانید، میدانید که در بحث معاد ادله عقلی که علما دارند گرفته از قرآن کریمه. تأمل کرده اید این یا نمیدونم، چهار پنج تا برهان در معاد داریم. برهان عدالت، برهان حکمت، برهان حرکت، برهان رحمت، همینا برهان هاییست که بزرگان ما از علامه طباطبایی به بعد و قبلا بوده ها، و ایشان جامع این برهان ها، این همش در قرآن، ریشه های قرآنی داره. این قرآن در بحث معاد، حالا منطق انبیا رو که مطرح میکند، خود پیغمبر که صحبت میکند، همش برهانی. بنابراین کوتاه سخن این که اگر مقصود مخاطب انبیا کافران و مشرکان، این حرف واقعا بی اساس است. خب حالا یک نکته عرض کنم، با این که ایشان فرموده است اونجا هم که گفتن هاتو برهانکم سوری است، جدی نیست، چون از قبل گفتن آن حجت هم داحزه. این شوخیه، این بازیه. یعنی بگوی آه برهان تا بیار، بعدم بگوی آه برهان باطله، هنوز برهان نیورده بگی باطله. ایشون اینجوری میگه، میگوید، این در واقع این یک مثلا پاسخی سرس کن به حرف ما که شما که میگویید قرآن نقل میکند انبیا برهان داشتن در نبوتشون، نمیدونم در توحید غیر ذالک، اما چه فایده؟ چه فایده؟ گفتمان منطقی آن است که داوری به شخص ثالث واگذار شود. فرد صاحب استدلال خودش طرف را محکوم نکند، بگوید آقا دلیل هازا دلیلی قاطع به دلیلک، تا یه شخص دیگری هم قضاوت بکنه. این میشه گفتمان منطقی، در حالی که نه، اینا میگن آه حجت هم داحضتون عند ربه، دیگه برهان آوردن چه فایده داره؟ خواهشمندم دقت کنید، نکته بسیار بسیار لطیفی است و این مطلب را ایشان و دیگر مثل ایشان در جاهای دیگر هم گفتند، در پلورالیزم دینی و صراط‌های مستقیم و قبض و بسط تئوریک شریعت و همه جا اینو گفتند. با این است که میگویند گفتمان جدی و درست و منطقی آن است، خوب دقت کنید، که یک طرف تمام حق را از خود نداند. اینا خیلی روش مانور دادن، خیلی حرف مهمی است که ما باید بهش بپردازیم. گفتن وقتی یک گفتمان گفتمان جدی است، واقعی است، نه سوری، که طرفین بحث و گفتگو خود را حق مطلق نداند، بگوید بله من مقداری هر پیش من هست، مقداری هم پیش شما هست، بیایید با هم صحبت کنیم ببینیم که کجاها من درست میگم، کجاها شما درست میگم، تا به یه حق کاملی برسیم. لذا میشود نسبی گرایی در فهم، نسبی گرایی در حقیقت، نسبی گرایی در مسیر زندگی، صراط‌های مستقیم و پلورالیسم دینی و اینا هم از جا میجوشه. اینا دقت بفرمایید که ریشه و مبنا چیه. ریشه و اساس نسبیت فهم است، نسبیت حقیقت است. اگر چنین شد میشه گفتمان حقیقی. اما اگر یک نفر میگوید من حقم، اصلا حق ما اینست که من میگم، بعدم به طرف میگه آقا بیا با هم بحث کنیم، این دیگه چه بحثیست که بکنید؟ شما که از قبل طرف را محکوم کرده اید، بحثتون برای چیه دیگه؟ این بالاخره یک مطلبی است. باید ببینیم آیا این درسته یا نه. بنده عرض میکنم که این سخن هیچ پایه‌ای ندارد، بی اساس است. ما دو نوع گفتمان داریم، گفتمان مبتنی بر منطق و استدلال، گفتمان مبتنی بر زورگویی و تحکم و لجاجت. ما دو تا گفتمان داریم، دو نفر که با هم بحث میکنن و گفتگو میکنن، یا بر منطق و استدلال استوار است، ادب و آداب گفتمان اینجوریه، یا اینه که نه، مثل آمریکای امروزه، اوباما وزیر خارجه، کلینتون وزیر خارجه، میگه ما چون میگیم باید همجوری بشه، همی که ما میگیم درسته بوده. توجه نفهمه. حالا جاش نیست عرض کنم ها، تاریخ فلسفه قبل ما داریم بحث میکنیم، رسیدیم به نیچه. نیچه مبنای فلسفهش خواست قدرته. عجیب است. امروز شما غرب را مطالعه کنید، سیاست غرب بر اندیشه نیچه استوار. یعنی الحق لمن غلب، همون شعار معروف بلدورهای تاریخ، جنگل جنگل، الحق لمن غلب. نیچه این رو میگه، میگه ابر انسان اون انسانیست که قدرت داشته باشد، خواست قدرت. ولی دامه اینکه ترخون به زعفا کردن و مثلا الان همین یارانه دادن و اینا اصلا کارهای بی اساسیست، باید رها کرد تا این فقرا بیچاره ها اینا له بشن، از دین برن، موانع رشد بشرن. اونایی که شانس موندن دارند و همیشه از که زمین نشفن دار بمانند، بشریت رشد میکنه. الان هم میبینم این هست دیگه، خدا شاهد است، بدون هیچ مبالغه خدا شاهد میگیرم که الان غرب اینجوریه. منتها بعضی از این نفهمه های در جوامع اسلامی، گرفتاری ما ایناست که نمیفهمن. اگه اینا میفهمیدن مشکلات ما کمتر میشد، اون حل میشد، اسرائیلی دیگه نمیمان، همش به خاطر نفهمی و ترس و بزدلی ایناست. حالا دیگه وارد این حوزه بشن طولانی میشه. خب ما عرض میکنیم، دقت کنید، منطق استدلال، اگر منطق گفتمان، اگر منطق گفتگو استدلال و احتجاج است، لا فرقه، لا به شرط است، لا فرقه که ایشون خود را حق بداند یا باطل بداند یا شاک باشد، هر چه مخواد باشد، می تواند شاک باشد، زور بگه. اینجور نیست که اگر یه آدمی شاک بود، نسبی گرا بود، همیشه در گفتگو اهل مدارا باشه، اینجور نیست. ممکن است انسانی در نفس خودش خود را به حق نمیدانه، اهل تردیده، اهل شکه، اما زبانش زبان زوره، چون زور داره میگه نه همین که من میگم درسته. ممکن است انسانی خود را اهل حق میداند، هیچ زور نمیده، میگوید چه دیگه از این بهتر نمیشود، میگوید انا او ایاکم، انا او ایاکم، اگر آیه رو بعدش بخوانید، لعلا هدن او فی ضلال مبین. سوره سبع است، حالا آیهش دقیقا یادم نیست، این منطق قرآن. انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین، این منطقه. میگه یا ما یا شما، یکمون در حقیم یکمون بر ضلالتیم، چون نقیزن نمیشه و جمع بشه. توجه میفرمایید؟ انا او ایاکم لکم دینکم ولی دین. بیایید دلیلتون رو بیارید، بعد هر کار خودتون میخواید بکنید. ما اهل منطقیم، ما اهل استدلالیم. انا او ایاکم لعلا هدن، این زور نمیگه، میگه دلیلتون رو بیارید. ولی میگوید دلیل شما باطل است. چرا باطله؟ برای خاطر اینکه برخلاف مقتضای عقله. البته دلیلتون رو من باطل میدونم، اما زور نمیگم، زور نمیگم. بله از نظر من استدلال شما بیتایه است، ولی بفرما شما حرفتو بزن، دیگران هم قضاوت بکنن، شما نیداره. چی گفته که وقتی میشود یک گفتمان، گفتمان منطقی باشه که من بگم آقا من همه یه حق را ندارم، این حرفی که میزنم شاید درست شاید نادرست؟ نه، ممکن است، عرض کردم، از نظر فکری، از نظر معرفتی و اندیشه جزم باشد، عدد گفتمانش مسامحت و مدارا باشه، با سماحت باشه. لذا حالا یه نکته بد نیست، این اخلاقی ها، من خودم به این نکته تنبه پیدا کردم، اگه شما هم تصدیق بفرمایید. یک میکنم نکته جالبیه با آن اینه که در روایات اخلاقی در باب عالم، شاید اولین صفت، یکی از مهمترین صفاتی که برای عالم نمگرد، حلم است. علم را با حلم توأم کرده، خیلی روایات این قضیه هست. عجب فهمید چرا؟ چون مبادا به لحاظ این که میداند سبکسری کنه در رفتارش و دیگران تحکم کنه. نه، حلیم باید باشه، یعنی حرف طرف را قشنگ گوش بده، در اینکه میدانه حق با خودش است. اما میدانم حق با من است، نباید مانع از این بشه که بگم آه آه حرف نزن، آه فضولی موقوف، نه آقا بذار حرفشو بزنه، هرچی مخواد بگه، دیگران هم قضاوت بکنن. این به نظر من، حالا رو این چون وقت گذشت مقداری درست دوستان زیر میشه، بحث را تمام میکنیم، تأمل کنید، ادامهش را جلسه بعد. صلی الله علیه و آله و سلم.